بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 23 ژوئن یا جون 2012 و 3 تیر ماه 1391. برنامه باز امروز نقش‌های متعددی داره و امیدواریم که برسم من همه یه مطالب رو مطرح بکنم، ولی دو مطلب البته به طور مقدماتی میخواستم عرض بکنم قبل از ورود به مطلب. هفته گذشته از عزیزی نامه‌ای به دست من رسید راجع به جنبش سبز و اینه که عرض شد به اصطلاح مردم از رهبران دیگه گذشتن، از این قانون اساسی گذشتن و حالا ما آیا نباید شعار سرنگونی بدیم، و اینا رو سوال کرده بود این عزیز. منتها من طوری با این نامه برخورد کردم و بعد توضیح دادم که گویی خود ایشون مدعی چنین چیزهایی هست، و در نتیجه لحن من طوری بود که به این عزیز گفتم که نامه هاشو با آدرس دیگه بفرسته. من از این عزیز اگر به شکل سوالی بوده اینها و از من سوال کرده بوده عذر میخوام، و خوشبختانه این برنامه بینندگانی داره که مثل عقاب به اصطلاح چیز هستن، مواظبن و به من هشدار میدن که خلاصه، و این خوبیه برنامه اینه. حالا عرض میکنم نامه هایی که از عزیزان میرسه من نمیتونم خوشحالی خودم رو پنهان بکنم از اینکه بینندگان برنامه از چه سطح آگاهی و دانشی برخوردارند و چطور مواظبند که یک ذره اگه من چیز بکنم میگن که خلاصه اینطورو. در حال من عزیز از این عزیز عذر میخوام اگر به شکل سوالی بوده، ولی اونهایی که به اصطلاح سرنگون طلبها جوابش اون تا جایی که ممکنه، ولی باز این خط نمیشه. حالا امروز هم بهش میرسیم. میخواستم دو تا کتاب رو معرفی بکنم. شود که راسخ جان این کتاب تیز رو بذارید. یکی کتابیست که دکتر حمید دباشی نوشتن، The Arab Spring. شود که کتابیست که راجع به جنبش های از شمال افریقا که در واقع میشود گفت از اواخر دسامبر 2010 آغاز شد و همینجوری اومد تونس، مصر و سایر جاها رو گرفت. به نظر من کتاب بسیار جالب و آموزندهی، ممکنه با بعضی نظرات ایشون ما موافق نباشیم، ولی چند چیز رو در حقیقت بیان میکنه، از جمله راجب روشنفکران وابسته صحبت میکنه که اینا داستانشون چیه، و از جمله به کتاب امپایر یا امپراتوری مال انتونیو نگری و به اسم مایکل هارت و انتونی نگری اشاره میکنه و نقد جانانی به اون کتاب داره. در مجموع کتابیست که گرچه به اصطلاح یه مقدار ممکنه با خوشبینی زائد الوصفی به این جنبش ها نگاه میکنن، ولی به نظر من در اساس کتابیست بسیار بسیار مفید که خونده بشه. مرسی راسخ. کتاب دوم عرصبت که کتابیست که عزیزان از ایران برام فرستادن، منتقدان جامعه نوشته تام باتوموس که ترجمه محمد جواهر کلام که مترجم ارجمندش این کتاب رو برای من فرستاده. کتاب یک کتابی راجع به اندیشه های اجتماعی رادیکال در امریکای شمالی. کتابی است که خوندنش ارزشمنده، منتها من به این عزیز در جوابی که دادم اینه که در این کتاب تام باتمور هم از تورستین وبلن اوائل قرن بیستم، اواخر قرن 19 و اواخر، از نویسندگان و اقتصاددانان برجسته امریکا اسم میبره، از جان دیوی جامعه شناس بزرگ امریکایی اسم میبره، از سی رایت میلز جامعه شناس بزرگ امریکایی در دهه 1950 و 60 اسم میبره، از جان کنت گالبریت که من بارها ازش اسم بردم اقتصاددان معروف به پسر جیمز گالبریت که الان خیلی فعال و از کینزیان ها هستش، همینطور که جان کنت گالبریت، از همه اینا اسم میبره. ولی برام حیرت آوره که فرضاً هیچ اسمی از پال سوینزی، از پال باران و یا از ارتباط که هری مکداف نمیبره، در حالی که اونا هم همزمان با اینا بودن. جان کنت گالبریت هم کلاس پال سوینزی بوده و پال سوینزی کلی راجع به جان کنت گالبریت که یک کینزیان بود نقد کرده ازش به اصطلاح و راجع به جان کنت گالبریت چیز نوشته. از سی رایت میلز که به اصطلاح جامعه شناس برجسته امریکایی پال سوینزی نقد بهش کرده راجع به کتاب پاور الیت یا نخبگان عرشبت که قدرت، نخبگان قدرت یا پاور الیت، عرشبت که پال سوینزی مقاله مفصلی راجع به این قضیه داره که تو چرا میگی پاور الیت و نمیگی که به اصطلاح نخبگان قدرت و نمیگی هیئت حاکمه، مقاله مفصلی راجع به این قضیه، از اینا اسم نمیبره. به هر حال این نقایص رو به نظر من کتاب داره. نمیدونم چرا تام باتمور، به هر حال کسیه که ما میدونیم اولین نوشته های اولیه مال دوران به اصطلاح جوانی مارکس رو جز اولین کسایی که ترجمه کرده، نمیدونم چرا از اینا اسمی نمیبره، ولی کتاب مفیدیه. به هر حال این دومین مطلب بود که میخواستم با عزیزان مطرح بکنم. بعدش میرم روی اخبار، اخبار مصر، اخبار سوریه، اخبار ایران، اگر رسیدیم اخبار آخرین خبرهای وضع اقتصادی امریکا، و بعد کنفرانس گروه 20 راجع به مسائل اقتصادی در مکزیک همین هفته ای که گذشت، بعد کنفرانس محیط زیست در برزیل که در واقع هنوز در حال به اصطلاح برگزاری و چه تظاهراتی علیه اینایی که شرکت کردن اگر برسیم. منتها بیشتر وقت برنامه امروز رو میخوام دوباره برگردم به سوالاتی که عزیزان مطرح میکنن، و در نتیجه عزیزی اگه یادشون باشه 13 تا سوال حدود 2-3 ماه پیش مطرح کرد و من برنامه هایی که سه‌شنبه داشتیم که متاسفانه فعلا متوقف شده، به طور کلی بحث رو بردم روی رفتن به ریشه ها در پاسخ به این عزیز و سوالاتی که کرده بود راجع به طبیعت بشر، طبیعت انسان، که چند جلسه طول کشید و من تا حدودی باز کردم این مطلب رو طی چند یا چندین جلسه. ولی ایشون نوشته که با سلام، در مورد 13 سوالی که مطرح کرده بودم چند سوال رو با هم در یک جا جواب دادی که اگر طبیعت بشر تغییر کند و غیره و غیره، ولی فکر میکنم در مورد سوال اصلی پاسخم رو نگرفتم و اون هم اینه که سوسیالیسم قرن 21 چگونه سوسیالیسم است. من فکر میکنم از آن موقعش، متاسفانه چون برنامه های سه‌شنبه فعلا فیت شده، متوقف شده و بنابراین من بخشی از برنامه های شنبه رو مجبورم موقعش الان به چند دلیل ارتباط که در همین گرد همایی گروه 20 در برزیل به هیچ توافقی نرسیدن بر سر مسئله محیط زیست و در نتیجه تظاهرات بزرگی علیه این بوده و ما میدونیم که نه اوباما شرکت کرد، نه خانم مرکل شرکت کرد، نه آقای کامرون، سه تا کشور اصلی سرمایه‌داری شرکت نکردند. در گرد همایی اقتصادی در مکزیک شرکت کردن، ولی یعنی موافق با این بودن، یعنی میخواستن که با شکست روبرو بشه، همینطور که هم در کنکون در حقیقت در مکزیک با شکست، هم در کوپنهاگ اگر عزیزان یادشون باشه، و تمام اون چیزایی رو که در ریو دو ژانیرو در حقیقت 1992 یعنی 20 سال پیش، این به مناسبت 20مین سالشه در حقیقت، هیچ، نه تنها میدونیم هم گرمای محیط زیست بالا رفته و مثلا اطراف کره زمین و هم طبیعت داره به سرعت به طرف نابودی میره و یخهای قطب شمال به سرعت دارن ذوب میشن و اینا رقص و پایکوبی، مجله اکونومیست رو عزیزان بخونن، رقص و پایکوبی میکنه که بسیار هم جالبه که یخهای قطب شمال از بین بره، هم اسکیمی ها از بین برن، بسیار هم جالبه. نویسندگان مجله معتبر اکونومیست آقای روپر مرداخ بچه، و همین که بسیار جالب خواهد بود در این که راحت میشه برای کندن چاه نفت، توی به حساب قطب شمال و در اونجا رقص و پایکوبی میکنم. حالا بنابراین امروز من فکر میکنم یک بخش از برنامه رو صرف این بکنیم که ما که صحبت از سوسیالیسم قرن 21 میکنیم یعنی چه. حالا بخشی از نامه این عزیز رو میخونم، ولی به نظر من برای مقدمه این که امیدوارم باز فکر نمیکنم این جلسه تموم بشه، برای چند جلسه شاید ادامه پیدا بکنه، قبل از هر چیز باید ببینیم نظام سرمایه‌داری یعنی چه. اول باید اینو، مگه به ما میگن که اصلا این نظام نظام سرمایه‌داریه؟ میگن این لیبرال دموکراسی هستش، این دموکراسی صنعتی هستش، این بازار آزاد هستش، این اقتصاد بازار هستش. هیچ کدومشون نمیگن که این یک نظامی است به نام نظام سرمایه‌داری که قوانین و احکام خاص خودشو داره. یعنی فقط به خاطر همین که به اصطلاح این اصطلاحات رو به کار بردن برای پاشوندن خاک تو چشم ماست. بنابراین ما یخشون رو باید بگیریم که این نظام نظامی است به نام سرمایه‌داری که لااقل به اصطلاح اقتصاددونای کلاسیک خودتون گفتن که این سرمایه‌داریه و قوانین خودش رو داره و این قوانین رو ما باید باز بکنیم. یعنی اصلاً کتابخونه ها و یا کتاب فروشی ها فرضاً یه بخش اقتصاد داشته، الان شما نمیبینید بیزنس، میگن بیزنس یعنی بسا فقط کسب و کار. شما دیگه بخش اقتصاد فرضاً همین کتاب فروشی بارنز و نوبلز بخش اقتصادی دیگه نداره، کتابخونه ها هم همینطور، فقط میگن بیزنس یعنی کسب و کار. نه اینکه حالا یه زمانی اقتصاد سیاسی بود که از زمان عصرتی آلفرد مارشال که استاد عصرت جان مینارد کینز بود در دانشگاه کمبریج، اون برای اولین بار اقتصاد سیاسی رو تبدیل به اقتصاد کرد، به اصطلاح تکستی که نوشته اقتصاد. و بعدش پال ساموئلسون هم که جایزه نوبل هم بهش دادن، اون هم کتابش به اسم اکنامیکس، نه پولیتیکال اکانومی، ولی بعدش تبدیلش کردن به بیزنس یعنی کسب و کار. ما باید دوباره برگردیم و بگیم که این نظام یه نظامی است به نام سرمایه‌داری و قوانین و احکامش چیه. این رو کوشش میکنم امروز، گرچه چون روزای سه‌شنبه رو نداریم، به طور واقعا مختصر و موجز اگر برسیم این رو راجبش صحبت بکنیم. و بعد ببینیم خب بعد از این که اینو تعریف کردیم و مشخصه های اصلیش رو دریافتیم، از طریق اونه که باید ببینیم اصلا میتونیم تعریفی از سوسیالیسم بکنیم، تعریف اون وقت باید از سوسیالیسم بکنیم. و امیدوارم که من بتونم به سوالات این عزیز پاسخ بدم. بنابراین به سرعت به اصطلاح برگردیم روی اخبار. من فقط اخبار نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخونم، هم راجع به مصر هم راجع به سوریه و بعد نامه‌ای که از ایران رسیده و بعد البته یونان رو دیگه من نمیرسم که انتخابات شد در یک شنبه گذشته و همینطور که پیشبینی شد دست راستی ها بردن. ولی به نظر من این بسیار جالبه که دست راستی ها کمتر از 30% رأی آوردن و سیریزا و آقای سیپراس که به اصطلاح چپ ها باشن 27 خورده، یعنی در حقیقت خیلی نزدیک بودن. ولی شاید این چیز میمون و مبارکی باشه، یعنی آقای سیپراس به عنوان یک اپوزیسیون قدرتمند، برای اینکه اگه به قدرت رسیده بود در همون ماهای اول مزمحل میشد، برای اینکه این قابل حل نیست، مسئله یونان قابل حل نیست. هر کسی که بیاد رئیس دولت اونجا بشه از پا در خواهد اومد. حالا خواهیم دید، این حالا ببینیم دولتی تشکیل خواهد داشت آقای سامارس که به حساب قدرت رسیده یا نه. ولی بسیار بسیار به نظر من اتفاقا این بهتر بود که سیپراس، الکسی سیپراس نشه به اصطلاح رئیس جمهور یا هر چقدر که آره رئیس جمهور. بنابراین برای این که فشار وحشتناکی میتونه روش باشه و قابل حل نیستش، همینشون یونان رو نمیرسه. ولی من مصر رو اخبارش رو برای عزیزان میخونم. البته این خبری رو که من میخونم مال 18 جون یعنی مال 5 روز پیشه، ولی تا همین امروز صبح به روزش میکنیم. صبح دوشنبه اخوان المسلمین کاندیدای خود محمد مرسی را برنده اعلام کرد. این نیویورک تایمزه. عزیزان ببینید کار چطور خراب شده که نیویورک تایمز اینجوری میشه. اصلا که دیوید کرپاتریک که ما به حساب چیزشون خبرنگارشون دارن. در حالی که چند ساعت قبل از آن شورای نظامی متن قانون اساسی موقتی را اعلام کرد. شورای نظامی قانون اساسی اعلام کرده که در آن اختیارات وسیعی به خودش میدهد. حالا برای عزیزان میخونم که چه اختیاراتی برای خود رئیس جمهور هیچ کرد. تسلط کامل بر دولت آینده و اختیارات رئیس جمهور را به شدت کاهش میدهد و این درست برای خونسا کردن نتیجه همین انتخاباته. حالا به عزیزان عرض میکنم نتیجه انتخابات که قرار بود چهارشنبه یا پنجشنبه اعلام بکنن اعلام نکردن و میخوان احمد شفیق را برنده اعلام کنن. مردم الان چهار روز تو خیابونن و تو میدان تحریر هم جنبش فکر میکنن جنبش رو و به شدت مردم رو اساتیس کردن هر شبه چه تهدید شد. همینجا روشنفکرانی هستن که دکتر دباشی توی همین کتابش که معرفی کردم به عنوان روشنفکران وابسته از ایشون اسم میبره. اینا جهان رو به دو کمپ یا دو اردوگاه تقسیم میکنن. یکی اردوگاه دموکراسی، یکی اردوگاه دیکتاتوری. این یه تزشونه. تز بعدیشون اینه که در این جهان امکان نداره که تو مستقل باشی یا بمونی. باید به یکی از این دو کمپ بپیوندی. طبیعتاً باید به کمپ دموکراسی بپیوندی. کمپ دموکراسی کجاست؟ امریکا و یارانش. یعنی در حقیقت امریکا در عرض 60 سال گذشته از دموکراسی دفاع کرد. فرضاً در ایران در سال 1953 که 32 خودمون باشه دکتر مصدق نماینده دیکتاتوری بوده و اصل لشکر زاهدی و سواک و اشراف نماینده دموکراسی. بنابراین امریکا طرف اونا رو گرفت، طرف دموکراسی رو گرفت، این طرف سواک رو، طرف اصلاحات که سلشگر زاهدی رو به طرف شاه رو. مصدق نماینده دیکتاتوری بود. سال بعدش 1954 در گواتمالا اربنز یعنی رئیس جمهور محبوب و منتخب مردم انداختنش و فاشیست های نظامی رو سر کار آوردن که در چند سال بعد 200,000 نفر از مردم چند میلیونی گواتمالا رو قتل عام کردن که اجسادشون بار بار در حقیقت در به اصطلاح آشغالدونی های بیرون شهر مینداختن. بدن های قطع قطع شده شون 200,000 نفر رو اینا کشتن. بنابراین امریکا در حقیقت اربنز رو نماینده دیکتاتوری و دیکتاتور های به اصطلاح چیزهای نظامی رو که بعدن اومدن و قتل عام کردن نماینده دموکراسی میتونست. به همین ترتیب در شیلی در واقع از نظر امریکا به کمپ دموکراسی آینده یا آلنده در فارسی بهش میگن آینده نماینده دیکتاتوری بوده و پینوشه نماینده دموکراسی بوده. و به همین ترتیب در افریقا در واقع از نظر دولت امریکا یعنی کمپ دموکراسی پاتریس لومونبا نماینده دیکتاتوری بوده لابود و موسا چومبه و عرشبت موبوت و سسسکو دوتا آدمخار بردوشون واقعا آدمخار بودن. اینا نماینده کمپ دموکراسی بودن. به همین ترتیب عرشبت در اندونزی سوکارنو نماینده دیکتاتوری بود و سوهارتو این آدم ضد بشری که با کشتن 1,000,000 انسان به قدرت رسید این نماینده دموکراسی بوده. و همین ترتیب در عربستان، در کویت، اینا همشون کشورهایی هستن که در کمپ دموکراسی هستن. سلطان قابوس، پادشاه عرشبچه مراکش، پادشاه عرشبچه اردن، همه اینها. و حالا میرسیم سر مصر. حالا این به اصطلاح قبل از 11 سپتامبر و اینها باید بازم هستن همین روشن فکر که مرتب این تلویزیون ها میارن و باهاشون نه تنها مصاحبه میکنن، زیر و بالا پرشون میگیرن، تجلیل ازشون میکنن به عنوان مردم فهیم، شجاع، دانشمند کتاباشون رو معرفی میکنن، پروموتشون میکنن. عوضش کسی اگر بیاد بعضی حقایق رو چیز بکنه، در برابرش نیستن و میخوان به زمینش بزنن. همه تلویزیون ها که ادعای لیبرالیسم و هر سبت که اینا میکنن. بعد از 11 سپتامبر و فروپاشی شوروی چطور؟ واقعا ببینید کمپ دموکراسی چجوری بوده؟ از افغانستان گرفته برادران کرزای. عزیزان مقاله ای رو باید بخونن تو نیویورک تایمز که برادران کرزای این 8 نفر کیا بودن و چطور الان مالتی میلیونر شدن. رستوران صاحب رستوران بودن اینا تو امریکا، همش به اصطلاح هم با سی آی ای کار میکردن، هم با شرکت یونیکال، بعد رستوران داشتن. و الان ببینید چه ثروتی با فروش کشورشون به اجنبی و سرسپردگی و پذیرش نوکریشون، احمد چلبی ها، عیاض علابی ها، تمام این هایی که در عراق، اینا جایی در واقع کمپ دموکراسی طرف دکتر نجیب رو که نگیره، برادران کارزای یا طالبان رو که سر کار آوردن، اونا نماینده دموکراسی هم در عراق گفتن که صدام حسین یک دیکتاتور وحشتناکه و الان دموکراسی اومده. عزیزان به عراق نگاه بکنید، اینایی که هنوز از حمله همین تلویزیون ها کسایی رو میارن که در سال 2003 با تمام قوا از حمله امریکا به عراق دفاع کردن و الانش هم میان و دفاع میکنن. و اون وقت ما رو میگن ضد امپریالیست ها اینجوری هن و اونجوری هن. در نظر نمیگیرن که صدام حسین چه دیکتاتوری بود. به اینا آدم چی بکن؟ مثل اینکه اینا بهتر از ما صدام حسین رو میشناسن. تاریخ عراق رو نمیدونن که چطور خود امریکا در سال 1963 کودتا کرد علیه عرشبت که عبدالکریم قاسم و همین صدام حسین رو خودشون 1963 سرکار آوردن که 67 قدرت رو به دست گرد برای کشتن عبدالکریم قاسم و برای نابود کردن انقلاب 1958 عراق. حالا چی به جاش اومده؟ آیا عراق چیزی ازش مونده؟ آیا فاضلاب داره؟ سیستم آبرسانی داره؟ سیستم برق داره؟ رودخونه ها چی شدن؟ آیا ماهی تو این رودخونه های دجله و فرات میتونن زندگی بکنن؟ جنوب عراق که تبدیل به بیابون شده و الان گرد و خاکش به چشم تمام جنوب و حتی تا همدان و تهران میره، قبلا چنین چیزی بوده؟ قبل از حمله امریکا به عراق تمام اونجا رو خشک نکردن، بیابونش نکردن، آلوده به مواد رادیواکتیوش نکردن که الان گرد و خاکش باید تو چشم مردم کشور ما بره؟ اینا رو آدم، بعضی از عزیزان انتقاد میکنن و میگن تو چرا یه مقدار به اصطلاح گاهی خواد تون برخورد میکنی؟ آدم شب و روز و هر زمان که موقعی که فکر میکنه اینا کیان این روشن فکرا و تو چه باقی هستن، چطور تن دادن به یک چنین ضعف و واقعا وابستگی که اینطور از چنین عملیات ضد انسانی در تمام این 60-70 سال دفاع میکنن هنوز و میگن این کمپ دموکراسیه و حتما یا به اون کمپ دیکتاتوری باید چیز بکنیم یا به کمپ دموکراسی و حتما باید به کمپ دموکراسی بده. خود رضا پهلوی همین پیروز که یا دیروز با رادیو زمانه که مصاحبه داشته میگه مگه اروپای شرقی چشه که غرب اومد و کمک کرد؟ یعنی میخواد ما هم مثل لهستان بشینیم که در واقع هم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین‌الملل، نه تنها اونا بلکه امریکا پایگاه نظامی داشته باشه و شکنجهگاه. عزیزان اخبار لهستان رو بخونن که ببینن امریکا چطور به اصطلاح پایگاه های نظامی مخفیش، پایگاه نظامی که نمیتونه مخفی باشه، زندان های مخفی باشه، شکنجهگاه در لهستان، در مجارستان، در رومانی، در لیتوانی، بخواد مثل زمان پدرش بشه که امریکا پایگاه داشته باشه، تمام زیر سیطره مستشارهای امریکایی باشه. چون اشکالی داره؟ آره، ما باید به اصطلاح از خارج کمک میگیریم، چرا اشکالی داره؟ عزیزان بنابراین و الان مصر، من میتونم برای عزیزان امسال طبق مصوبه وزارت خارجه امریکا 44.2 میلیارد اسلحه به 173 کشور صادر کرده امریکا، که از جمله کشورهایی که عرض که فرستاده به امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل، جیبوتی، هندوراس، عربستان سعودی، کویت و بحرین، به سه کشور باز هم الجزیره، مصر و پرو که در سرکوب مردم نقش مستقیم داشتن. همین اتفاقاتی در مصر میفته و از طرف کمپ دموکراسی اکثر عملشون چیه؟ اگه چنین اتفاقی که الان در مصر افتاده بود در یک کشوری مثل فرضاً سوریه یا جای دیگه، یک چنین سرکوبی، یک چنین دیکتاتوری نظامی و یک چنین کودتایی، خانم هیلری کلینتون سکوت میکرد؟ درباره مصر الان چه بگم؟ ارتباط که این یکی از اقدامات پشت سر هم شورای نظامی برای تحکیم قدرت خودشان است، در حالی که پس از برافتادن مبارک قول داده بودند قدرت را به مجلس دولت منتخب مردم واگذار کنند. کمپ دموکراسی. ارتباط که منشور اخیر شورای نظامی کنترل کامل بر تمام قوانین بودجه کشور بدون کوچکترین نظارت و توان وتوی اعلام جنگ و غیره. یعنی چه؟ یعنی رئیس جمهور فرمانده کل قوانین، بودجه نظامی مخفی است، رئیس جمهور حق انتخاب وزرای دفاع، کشور، خارجه و نیروهای امنیتی را نخواهد داشت، شورای نظامی پشت سر این 100 نفر هر سبتی قانون اساسی، برای قانون اساسی 100 نفر رو معین کرده خودش، چه قانون اساسی آینده را هم بهم میشن. خانم هیلری کلینتون کجاست؟ کمپ دموکراسی کجاست؟ این از مصر. اینان پس از انحلال مجلس که 4 ماه پیش انتخاب شده بود و جلوگیری از ورود نمایندگان به ساختمان مجلس، روز یکشنبه 17 جون کنترل کامل نوشتن قانون اساسی دائم را نیز به دست گرفتن. دستگاه های ارتباط جمعی گزارش دادن که شورای نظامی هیئت 100 نفری را خودش تعیین کرده و سایر قضا همه چیز رو. این از مصر که عزیزان امروز صبح که من میخوندم نتیجه همین انتخابات رو که همه گفتن آقای محمد مرسی برده اخوان المسلمین اعلام نکردن، نمیخوان به سا احمد شفیق رو اعلام بکنن که برنده است و تهدید کردن مردم رو که دست به سرکوب همه جانبه میزن. ولی مردم انقلاب مصر میتونه اینا شکست بدن. حالا ببینیم در سوریه، باز از نیویورک تایمز 21 جون، 2 روز پیش، CIA راهنمای فرستادن اسلحه به مخالفین دولت سوریه است. این برای اولین باره که نیویورک تایمز می‌نویسه اینو، که دخالت مستقیم و فعال امریکا، عربستان، ناتو، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر، در حالی که اگه شوروی فرزان یه دونه هلیکوپتر بده، ببین که همین سایت های اینترنتی فارسی زبان و رادیو تلویزیون های فارسی زبان، یعنی دولت سوریه حتی به سال دفاع از کشورش رو نداره. ارتباط که گروهی از مأمورین سیاه به طور مخفی در جنوب ترکیه مشغول فعالیت هم. حالا اینا از کجا؟ از ترکیه. همه ترکیه رو، دولت ترکیه رو و سیستم ترکیه رو به عنوان نمونه‌ای که کشور ما هم مگه چشه؟ یعنی میخوان امریکا بیاد پایگاه نظامی مثل اینجرلیک در اونجا هم درست بکنه، یه پایگاه عظیم واقعا تقریبا نزدیک به اصلا مرز عراقه، مرز عراق و به اصلا در اون سه گوشه‌ای که بین بسیار نزدیک به ایران و عراقه، پایگاه عظیمی واقعا. و از اونجا الان هرچی در حقیقت به اصطلاح القاعده ها و اخوان المسلمین ها و تروریست ها که همین دیروز 25 نفر رو قتل عام کردن، به اینا اسلحه میدن، پولش از عربستان و امارات متحده عربی و قطر میاد و به اصطلاح. حالا عزیزان مقاله کمپ دیکتاتوری رو که آقای لاوروف باشه وزیر خارجه مقاله مفصلی واقعا که در Information Clearing House هستش نوشته. واقعا بخون آدم این مقاله رو که چه پیشنهادی میکنه. میگه شما نباید در این مسئله دخالت بکنید و تعیین بکنید که چه کسی بر سوریه باید حاکمیت بکنه. این مردم سوریه هم دست از دخالت بردارید. و من عرض کردم قبلا چندین مقاله از اونایی که حتی مخالفین سوریه هستن که با دخالت خارجی یعنی ناتو، امریکا و غیره و غیره، اینا اون انقلاب اصیل و جنبش اصیلی که در سوریه ابتدا در فوریه 2011 یا مارس 2011 آغاز شد خرد متلاشیش کردن به این ترتیب. همین کار رو میخوان با جنبش سبز ایران بخونن. شما این تلویزیون ها رو ببینید. به چه دلیل الان هرچبت که تمام به اصطلاح هدفشون نابود کردن جنبش سبزه و سخنگویان و رهبرانش دادگاه تشکیل میدن و غیره و غیره که امیدواریم به اصطلاح این دادگاه به اصطلاح واقعا برای خدمت به چیز بعد از 23 سال این دادگاه رو چرا امروز چیز میکنن بعد از شکست چیزهای اتمی؟ آیا نمیخوان واقعا افکار عمومی جهان رو آماده بکنن برای حمله نظامی به ایران؟ ما نمیدونه. تمام هدفشون اینه که این جنبش اصیل در ایران رو نابودش بکنن تا دست نشانده های خودشون رو به قدرت برسونن. در سوریه هم همین کار رو. در لیبی تونستن این کار رو بکنن. جنبش اصیلی در بنغازی وجود داشت. در خود ترابلس وجود خرد و متلاشش کردن و دست نشانده ها به تروریست های جانی رو مثل عبدالحکیم بلحاج رو به قدرت رسوندن. در ایران میخوان همین کار رو بکنن. در سوریه دارن این کار رو میکنن. جنبش های اصیل رو نابود میکنن و اون وقت چیز میکنن. در مصر سرکوب میکنن. در بحرین سرکوب میکنن. در یمن سرکوب کردن. در اردن سرکوب کردن. ولی موقعی که دولت هایی که فرمان برداری کاملشون رو ندارن اون وقت میان به اپوزیسیون کمک میکنن و یک مش تروریست رو میفرستن اونجا برای اینکه دولت هایی که مورد نظرشون نیستن اونا رو بندازن. کمپ دموکراسی. بنابراین اینا سلاح ها شامل مسلسل های اوتوماتیک RPG و غیره و غیره که بیشتر از راه ترکیه و از طریق شبکه های مخفی شامل اخوان المسلمینه سوریه است و پول آن توسط ترکیه، عربستان و قطر پرداخته می شود. نیویورک تایمز 21 جون. مأمورین سیا اکنون چندین هفته است. میگه چندین هفته است. بدون تردید چندین ماهه که در جنوب ترکیه مستقر شدن تا سلاح‌ها به دست القاعده نرسه. جالبه. و سایر گروه‌های تروریستی خودشون تروریست در امارات متحده عربی توسط بلک واتر و داینکور تربیت میکنند هم به هر سبت که فرستادن به چیز به لیبی و هم به سوریه وقت میگی که میخوان که این اسلحه حتما به دست چیزا نرسه القاعده نرسه. دولت اوباما اعلام کرده که به شوره مامورین اطلاعاتی امریکا با بررسی گروه های شورشی در ترکیه میخوان اطلاعات وسیع تری از گروه های مخالف داخل سوریه به دست آورن با اونها رو و با اونها رابطه نزدیک برقرار کنن. یعنی میخوان اونهایی رو که سرسپردگی کاملشون رو میپذیرن از همین حالا معین بکنن که کی به اصطلاح نوکریشون رو به طور کامل میپذیره. الان در لیبی همینطوره. ببینید چطور قتل عامها و کشتارها در لیبی هنوز ادامه داره و صداشو در نمیارن. عزیزان برن همین امروز صبح من تو انتیوار میخونم. موقعی که شما برید به انتیوار برید به بخش لیبی چندین خبر راجع به لیبی داره. عزیزان دارن بخون. که در لیبی که الان چی داره؟ سر صداش هست؟ در جایی میشنوی؟ این روشنفکرهای وابسته ما صحبتی از لیبی میکنن؟ میگن فقط 72 نفر اونجا کشته شده. هر شبت که و مقامات امریکایی و مأمورین بازنشستی سیا میگویند که دولت امریکا در فکر افزایش کمک‌های دیگر به شورشیان است. اعلام جنگ علیه دولت سوریه کردن همونطور که علیه لیبی کردن و اون وقت به شدت روسیه رو محکوم میکنن یعنی کمپ دیکتاتوری رو که تو چرا وتو کردی و نذاشتی مثل لیبی ما بریم بمبارون بکنیم سوریه رو و روشنفکرهای وابسته ما هم همینطور اونو کمپ دیکتاتوری میدونن و البته در ایران هم پس من کسایی که همین اصلاح نظر رو دارم. بنابراین عزیزان، این به اصطلاح دو تا خبر رو من میخواستم از مصر و عرصبت که چون میخواستم بیشتر وقت رو صرف این بکنم که ما با چه نظامی سرکار داریم. باید نظام رو بشناسیم، باید به ریشه قضایا بریم، وگرنه دچار تأثر، افسردگی و غیره و غیره میشیم. دنیایی رو که اینا به طرف بربریت دارن میبرن و طبیعت رو به طرف نابودی دارن میبرن، من موقعی که انسانهای شریفی که در این امریکا هستن مقالاتشون میخونم، معلومه که اینا شب خوابشون نمیبره، برای اینکه نتایجشون میبینم که اونهایی که 1% بالا هستن چطور سیاست مدارا رو خریدن، بسیاری از دانشمندا رو خریدن، دانشگاه ها رو خریدن، متفکرین و این به اصطلاح اتاقهای فکری رو خریدن، و چطور طبیعت به طرف نابودی داره میره. یعنی زیر ساخت جامعه بشری، و از یه طرف دیگه همینجوری اسلحه ها کارخانجات اسلحه سازی دارن، اسلحه به جاهای دنیا و به اصطلاح چیزهای قومی و مذهبی و اثرات که منطقه‌ای رو دامن زدن، کشورها رو تجزیه کردن و نابود کردن و دنیا رو به خاک و خون کشیدن، که ما باید ببینیم اهداف اینا چیه. اثرات که منطقه به نظر من باید به کشور خودمون هم برسیم، که مردم ما، اینایی که ادعای رسا الترناتیو بودن در خارج میکنن و میگن که آره من اگه برگردم ایران پدرم در سیاست دخالت میکرد، یعنی به جای اینکه سلطنت بکند حکومت میکرد، و من اگه برگردم سلطنت خواهم کرد. واقعا چون 15-16 سالش بوده یا 14-15 سالش بوده که از ایران بیرون اومده و آنچه که راجب ایران میدونه از طریق به اصطلاح مشاورینشه، نمیفهمه که آگاهی مردم ایران چقدر بالا رفت. اگه برگرده به ایران فقط سلطنت میکنه، حکومت نمیکنه. کسی که تا خرخره تو سیاست و دائم با سالهای ساله لااقل دو ده هست با دستگاه های امنیتی امریکا و اسرائیل داره کار میکنه و از اسرائیل میخواد کمک بگیره و از امریکا میخواد کمک بگیره، وارد سیاست نمیشه و فقط سلطنت میکنه، چیه میخواد فریب بده؟ واقعا مردم ایران نابالغن و نمیفهمن که اینا کیان و چیان. مردم ایران آگاهیشون فوق العاده بالا رفته، تمام اینا رو میشناسن که در خارج میخوان الترناتیف سازی بکنن و با پول تلویزیون ها رو میخرن، مدیرانشون رو میخرن و پایگاهی میشن برای الترناتیف سازی و ضربه زدن به جنبش دموکراتیک ایران و نابود کردن ایران، آبادی کردن حساب، فراهم کردن افکار عمومی جهان برای حمله نظامی و رو اجساد مردم ایران و خرابه های ایران اینا میخوان به ایران برگردن. ولی باید ببینیم که رژیم ایران رو مردم و از پایین دارن چه کار میکنن. به میزانی که حرکت جنبش اوج میگیرد، شدت سرکوب استبداد به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند. فشار تحریم اقتصادی و پخش اخبار تحریف شده و تبلیغات دروغین از سوی عوامل امپریالیسم به جلوداری امریکا بر کشور که مستقیماً جنبش مردمی را نشانه گرفته. تک تک این تلویزیون‌ها عزیزان و اینهایی را که میارن و باشون مصاحبه می‌کنن دقت بکنن که چطور سرسپردگی امپریالیسم رو اینا پذیرفتن و دارن کشور ما رو به نابودی میخوان بکشن. ملت ما باید اینا رو بشناسن. سنگین‌تر تخریب ها و اتهامات ناروای گروه ها و باندهای مختلف به اصطلاح سرنگونی طلب اپوزیسیون نسبت به گفتمان حاکم بر مبارزات مردمی و رهبران جنبش سبز تب و انگیز و زجرآورتر می شود. و جنبش که اینک در شرایط سخت و دشوار مبارزه سه جانبه در کار پیشرویست، به رغم فشار سنگینی که بر آن وارد است با صبر و استقامت و شمرده عمل می کند. مردم نمی دارن این وطن فروشا کشور ما رو به خاک و خون بکشن. خودشون و با دست توانای خودشون این رژیم رو در حقیقت ساقط خواهند کرد. در نهایت سمداران این رژیم که دارن زور میزنن تا حکومت را سرپا نگه دارن، من چند نامه رسیده است، نمیرسم همش رو بخونم، ولی در هفته‌های آینده اینا رو میخونم که حکومت مخصوصا الان که قیمت نون رو آزاد کردن و قیمت نان داره میره بالا، امکان شورش‌های واقعی وجود داره. در این که الان مسئله نانه، فقط مسئله دموکراسی هم نیست، مسئله نان مردمه. و این ضد بشرها نمیذارن که مردم کار خودشون رو بکنن و به دست خودشون این کار رو بکنن. جرأت نکردن پیرو توافقات پنهانی قبلی با امپریالیسم در مسکو استقلال سیاسی کشور را معامله کنند. در نتیجه با جست معمول دل به نشست آتی ترکیه بستن که ما میدونیم در مثلا مسکو چه گذشت، یعنی در واقع از بغداد مشخص بود که اینا مثلا هیچ گونه امتیازی حاضر نیستن بدن و فقط میخوان امتیاز بگیرن. یعنی طرف کمپ دموکراسی اینجوریه. افشای دزدی و اختلاس از مرز دولت احمدی نژاد گذشته، دامن مجلس و قوه قضاییه همه رو و فرماندهان نیروهای نظامی امنیتی به ویژه برادران لاریجانی رو گرفته و شدت اون به حدی است که دارد برخی از روحانیون بلندپایه و مراجع صاحب نام پرقدرت سنتی چون صافی گلپایگانی رو صداشو در آورده و با تحکم از منتسبین به ارتشا و اختلاس و دزدی خواسته که هر چه سریعتر از مقاماتشون استعفا بدن و از سران حکومت خواسته که نسبت به اقدامات گذشته تجدید نظر کنه و نسبت به گرانی ها به ویژه نان سفره مردم اقدامات ضروری و عاجلانه بکنه. اون معتقد است صافی گلپایگانی که شرایط ایجاد شده نه تنها نظام و مملکت را به سوی نابودی میبرد، بلکه با وضعی که در عراق و دیگر کشورهای منطقه پیش آمده ریشه اسلام را خواهند سوزاند. به گفته ایشان قرار بود حکومت ایران الگو برای جهان اسلام و منطقه باشد. وحشتشون از این برداشته که خودشون به دست خودشون واقعا ریشه تشیع به اسلام رو دارن میزنن. در نه تنها در ایران، در منطقه شکست جمهوری اسلامی به اعتقاد نامورده شکست عالم تشیع و اسلام خواهد بود. هر روز که میگذرد تنفر مردم به مسئولین نظام بیشتر و ایمانشان به جنبش به ویژه میرحسین راسختر میگردن. بعضی از این تلویزیون میگن آره مردم به اصطلاح دیگه اصلا از اینا گذشتن. و جالب این که دست امریکا برای توده های مردم رفته رفته بازتر شده و موضوع هسته‌ای را عموماً بهانه میپندارم. چند نامه دیگه هست منتها من نمیرسم که همه اینها رو و اخبار سایر جاهای جهان رو برای عزیزان، برای این که لااقل لازمه بخشی از برنامه رو صرف رفتن به ریشه ها بکنیم که ببینیم همه اینها واقعا در چه چارچوبی هستن. تا زمانی که ما این نظام رو با اسم اصلیش و تمام مشخصات اصلیش نشناسیم، نمیتونیم این جهانی رو که واقعا اینها به طرف بربریت میبرن و بعضی از روشنفکران وابسته لقبهای دیگه هم میشه بهشون داد، ولی بعضی ها به من انتقاد میکنن، عزیزان باید بدونن که اینها شریک جرم کمپ دموکراسی در کشتار 1,400,000 عراقی و بی خانمان شدن 5,000,000 عراقی و نابودی دانشگاهاش، دانشمنداش، استادان دانشگاهش، سیستم آموزشیش، موزه هاش و کتابخونه هاش است و آلوده شدن عراق به مواد رادیواکتیو که در شهر فلوجه از هر 5 طفل یکیش ناقص العضو به دنیا میاد و به مدت صدها سال آینده این کشور رو آلوده به مواد رادیواکتیو کردن و تجزیهش کردن برای دزدیدن نفت و برای پایگاه‌های نظامی. این روشنفکرا مسئولن، مستقیم مسئولن، همینطور که احمد جلبی، فؤاد عجمی، کنعان مکیه و امثال هم مسئول مستقیمن. لااقل کنعان مکیه یه ذره وجدان داشت، الان بیماری روانی گرفته که از حمله نظامی به عراق دفاع کرد، بیماری روانی گرفته. ولی بعضی از روشنفکرای ما حتی رگ اینو ندارن که یه ذره ناراحت بشن. و بعضی هاشون شنیدم که دوباره اومدن از حمله امریکا به عراق دفاع کردن، که من فکر میکردم توبه کردن، نکردن. اینا دشمنان بشریت و انسانیت هم، ما باید اینا رو بشناسیم. هرچی هم بیارنشون بعضی از این تلویزیون ها بعضیشون تجلیل بکنن، هر چمت که این عزیز دنبالی بحث رو میگیرم، عوض میخوام اگر به اصطلاح گاهی خواد آدم فیز میشه. هر چمت اینا بعضیشون من از نزدیک میشناسم، بعضی از این روشن فکرارو سوسیالیزم و قرنویستی خواهم چگونه سوسیالیزم میشه؟ اجازه بدهید توضیحات بیشتری بدم. فرض کنیم که با توجه به مقالات شما در یک سلسله به اسلام، مقالات من دارم، دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. این رو من صحبت کردم، عزیزان میتونن بهشون دسترسی پیدا بکنن. درستوجه فکر میکنم در mmohit.com اونجا هست. و با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات امروز جامعه بشری که تفاوتی فاحش با جوامع اولیه که افرادان همگی برای نیازهای قبیله یا جامعه تلاش میکردن دارد، به تمام قوانین و مقررات جامعه را بنویسی و آن را به صورت کتابی درآوری و نام آن را بگذاریم مثلا قانون اساسی جامعه سوسیالیستی یا هر چیز دیگر. مسئله و مشکل بزرگ شیوه اجرای این قانون اساسی است که بتواند از هر گونه استبداد، قدرت طلبی، زورگویی، استثمار و و و و جلوگیری کند و اصلی دیگر آزادی های انسان رو از نظر آزادی بیان، مطبوعات، آزادی مذهب و امثالان تضمین رو به بیان دیگر آنچه را که ما عدالت اجتماعی میدانیم در عمل و نه در روی کاغذ قابل پیاده کردن باشد، چون در غیر این صورت ما و این نوع جوامع همون بر سرشون همون رود که بر جوامع سوسیالیستی قرن بیستم رفت که تا میگی مال قرن بیسته یکم. مثلا خروشوف گفت که ما در سال 20 که در طول 20 سال جامعه کمونیستی را در شوروی پیاده میکنیم، نتیجه آن را هم دیدم. و فکر میکنم مسئله مهمتر آماده کردن مردم برای پذیرش سوسیالیسم، به این معنا که میگویند مارکسیسم شما را هم دیدیم. تمام همین روشنفکر به محضی که میخوان به اصطلاح اولا ما را ایدئولوژیک میدونن، میگن شما ایدئولوژیک هستی، ولی خودشون عین حقیقتن. خب باید بهشون بگیم شما ایدئولوژیک نیستی، ایدئولوژی شما منطقه دستراستی و ضد انسانه، ما میخواییم هم طبیعت و هم انسان رو محافظت بکنیم. آره این هم ایدئولوژیه، یکیش یه ایدئولوژی انسانیه، ولی شما یه ایدئولوژی ضد انسانیه، شما ایدئولوژیک نیستی. در ساشت درباره طبیعت بشر و اجزای قانون اساسی سوسیالیستی دو مثال عینی میزنم که بعد سرزند خودشون رو مثال میزنه که ایشون جراح پلاستیک هستن و به کشور به عرشبت که به مسورو در یکی از شهرهای افریقای جنوبی در لسوتو رفته که اونجا به مردم کمک بکنه و میگه که من میبینم که پسرم این از خود گذشت کنه که اینجاست و جراحه و در امریکاست، که نشون میده واقعا بینندگان این برنامه همینطور که عرض کردم از چه سطح آگاهی و دانشی برخوردارن. رفته اونجا ولی بعد میگه که خیلی از دکترها نمیمونن تو لسوتو، میرن تو شهرهای بزرگ که بیشتر پول در بیارن. طبیعت بشر حالا اینو دیگه. این عزیز اولا یه چیزیشو باید من تصحیح بکنم که نوشتن اگر طبیعت بشر تغییر کند یا به طور بیولوژیکی با استفاده از DNA بتوان به این هدف رسید. به هیچ وجه من اینو نگفتم از طریق DNA نمیشه رسید، بلکه احتیاج به کار دراز مدت داره که من کوشش میکنم یه مقدار اینا رو باز بکنم. و در این حال تشکر میکنم از عزیزان که تمام این سوالات به تدریج در برنامه های آینده اگر برسیم من به این سوالات پاسخ بدم. ولی این نکته مهمیه و جا داره که از همین حالا برای این که در مورد کشور خودمون هم از همون ابتدا ما هدفمون باید انسان باشه. درسته که ما نمیتونیم بلا فاصله سوسیالیسم در کشورمون پیاده بکنیم، ولی باید در جهت رها کردن جامعه از دو چیز، یکی ترس و یکی نیاز باشه. هدف ما در جامعه آینده از همون ابتدا باید این باشه که من اینا رو هفته گذشته باز کردم از زبان آقای موسوی. بسیار بسیار مهمه که از ابتدا ما باید هم به پایین ترین اقشار برسیم. این برای اقتصاد خوبه، اقتصاد انسانه، نه ساختمونا، نه جاده ها، انسانه. قدرت خرید هم حتی میبره بالا. سلامتی مردم، داشتن حد اقل ها از نظر غذا، لباس، مسکن، تأمین کار، تأمین کار و شغل، اینا زیر بنای جامعه رو درست میکنه. و در نتیجه این بلافاصله رسیدن به چیز نیست. حالا نمیخوام وارد، امیدوارم یه روزی برسیم که من راجع به آنچه که در آینده ایران باید پیاده بکنیم، چجوری قدم به قدم باید اینا رو پیاده بکنیم در جامعه آینده. همینطور که عرض کردم دوباره من و چند باره کتابای بسا کتاب الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران نوشته دکتر ابراهیم رزاقی که از بهترین هاست راجع به این زمینه، ولی میشه تکمیلش کرد. درست در جهت عکس آنچه که الان در ایران توسط موسی غنی نژادها، طبیبیان ها، عرصوک نیلی ها و امثال هم پیشنهاد میشه و دولت احمدی نژاد و ضد مردمی و ضد انسانی احمدی نژاد پیادهشون میکنه، یارانه ها رو برداشتن و غیره و غیره. یعنی ضربه زدن به اقشار پایین جامعه و فربه کردن. تا یادم نرفته عرض بکنم که در ایران ملاقاتی بوده بین، که من الان نمیرسم، بین آقای عبدالله نوری و محمد خاتمی که بیماری های جامعه رو وسیعاً باز کردن و یک سلسله راه حل هم اگر رسیدیم در هفته های آینده من اینا رو باز میکنم. ملاقات مهمی بوده بین آقای عبدالله نوری و سید محمد خاتمی. اولین کاری که ما باید بکنیم که اول ما باید سیستم کنونی را بشناسیم. از نظر علم دیالکتیک با آنچه که هگل اسمشو میذاره اوفهبونگ که در انگلیسی لغتی براش نداریم ولی در فارسی میشود گفت برگذشتن یا عبور از یک وضع به وضع دیگر و پشت سر گذاشتن وضعیت قبلی بدون اینکه کل چیز قبلی رو رد بکنیم. بقایایی از قبل درش میمونه. لغت بسیار فلسفی مشکلیه و ترجمه حتی به انگلیسی هم نمیتونه. من در جایی ندیدم که به انگلیسی ترجمه درستی ازش شده. اوفهبونگ
باید ببینیم قدم به قدم از این سیستم چگونه باید عبور کرد و به سیستم نوین رسید. اصل قضیه اینه، نظر به اصطلاح فلسفی. بنابراین اول باید وضع حال رو ما تشخیص بدیم که چیه، یعنی سیستم سرمایه‌داری رو باید بشناسیم. اگر ما سیستم رو اونطوری که واقعا هست بشناسیم، راحت میتونیم تعریفی از جامعه آینده هم بدیم اگر بتونه بقا پیدا بکنه. در اینکه خیلی از دانشمندان و حتی من دیدم در یکی دو جا نوم چامسکی از زبان بعضی از دانشمندان به اصرا دیرین شناس و اینا امکان به اصرا میگه که به اصرا هر نوع جانوری از جمله انسان یه به اصرا دورانی داره و ممکنه دوران اینام به پایان رسیده باشه. من فکر نمی کنم، نباید اینطور فکر بکنی، ولی اگر بخواد جامعه بقا پیدا بکنه باید این نظام رو بشناسیم، واقعیتش رو، و بعد ببینیم چگونه باید اوفهبونگ عبور بکنیم به جامعه آینده. چند تا مشخصه بنیادی این نظام رو من برای عزیزان عرض میکنم که به طور کلی این اقتصاددونای فعلیشون و یا به اصلا نئولیبرال ها و یا حتی مارجینالیست ها اصلا سراغ این چیزا نمیرن. اولین خصوصیت نظام سرمایه داری ما باید بدونیم که سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریته. اصلا اشاره به این میکنم، طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومد؟ از قرن 16 از طریق زور، کشتار و نابودگری، برای اینکه میخواستن به اساس زمینهای چیز رو از جنگل و از همه چی پاک بکنن و تبدیل به مزرعه برای گوسفندا بکنن، برای اینکه پشم انگلیس بسیار معروف بوده و در نتیجه برای صادرات و یا برای چیزهای خودشون، همینطور دهقانا رو و تولید کنندگان خرد رو چه در کشاورزی و چه در صنعت نابود کردن. از قرن 16 آغاز میشه، از حتی یه مقدار قبلش، یعنی از هنری 7 و 8 که چه کشتاری از مردم و از دهقانا، حتی از دهقانان مرفه در انگلیس یومن بهشون میگن، اینا رو نابود کردن. طبقه کارگر انگلیس از کجا به وجود اومد؟ از همین سلب مالکیت شدگان. اولین خصوصیت نظام سرمایه‌داری عبارت از این است که یعنی تکوینش نه تنها غارت و چپاول امریکا، آسیا، عربستان و افریقا و به بردگی کشوندن میلیون ها افریقایی برای انباشت سرمایه در اروپا است، بلکه در خود اروپا احتیاج دارن به طبقه ای که سلب مالکیت باید بشه تا کسی بیاد تو کارخونه هاشون کار بکنه، در کارگاه ها و یا کارخونه هاشون کار بکنه. پس این اولین خصوصیت سرمایه‌داریه، سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریته. من انگلیس رو مثال زدم که عزیزان اگر میخوان تاریخ اینو بخونن، یکی از بهترین هاش ای پی تامسون کتاب قطوری داره راجع به The Making of British Working Class، امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه. تاریخ طبقه کارگر امریکا رو ای پی تامسون نوشته. ولی در امریکا که خود من شاهد و ناظرش بودم در 30 گذشته، ولی برمیگردم موقعی که الکسیس دو توکویل میاد به امریکا 1835، تقریبا 90% از مردم امریکا صاحب وسایل تولید خودشون بودن. به همین دلیل که از دموکراسی امریکا صحبت میکنه الکسیس دو توکویل، بخشی از کتابش رو آقای خاتمی ترجمه کرد. چون یه کشوری که خورده تولید کننده باشه، دموکراسی هم درش گسترش داره، روزنامه‌های خودشون رو دارن، مجامع خودشون رو دارن، جامعه مدنی خودشون رو دارن. حتی میایم به 1914 که فورد برای اولین بار حقوق کارگرش رو دو برابر میکنه. یه انقلاب صنعتی جدید فوردیسم رو پیاده میکنه. 1914 هنوز 50% از مردم امریکا رو زمین دارن کار میکنن و صاحب وسایل تولید خودشون. در فرانسه تا جنگ دوم جهانی 50% از مردم هنوز رو زمین کار میکردن. در ایتالیا همینجور. الان چند درصد؟ 3-4%. در امریکا 2%. خب این حالا یه بخشی که تاریخش کاملا مشخصه که از 90% مردمی که صاحب وسایل تولید خودشون بودن فقط الان 2%، یعنی از 90% از مردم امریکا سلب مالکیت شده. ولی چیزایی که با چشم خودم دیدم، اینا دیگه مشاهدات عینیه. من 1983 که وارد امریکا شدم، خوب چند ده هزار یا چند صد هزار حتی داروخانه وجود داشته در امریکا. الان عزیزان برن و ببینن چند تا داروخانه هست. داروخانه های محلی رو عرض میکنم. الان یا کاسکوه یا والمارت یا سی وی اس یا رایت اید، 3 یا 4 تمام داروخانه ها نابود شده جلوی چشمم و خود من شاهد و ناظرشون بودم. این یه بخش که سلب مالکیت شدن ازشون. نوشت افزار فروشی، شما میدونید چند ده هزار یا چند صد هزار نوشت افزار فروشی در امریکا بوده در مین استریت، به قول معروف در خیابونهای اصلی. عزیزان برن و ببینن بجز 2 شرکت، یکی استیپل یکی آفیس دیپو، تمام اونا رو نابود کردن که میخواستن این دوتا هم با هم یکی بشن ولی به دلیلی حالا نذاشتنشون. یعنی انحصار لوازم افزار، نوشت افزار و وسائل اداری فقط 1 یا 2 شرکت. عرصبت که اون چیزی که امریکا بهش میگن هاردوار ستور، یعنی ما به حساب چفت و به حساب لولا، به حساب وسائل ساختمانی. خوبه چند ده هزار هاردوار ستور در امریکا بوده. وقتی که من اومدم فقط همه 30 ساله پیش، 30 سال هنوز نشده، تمام نابود شدن. الان یا هوم دیپوه یا یکی دوتای دیگه. این 2 چیز رو نشون میده، یکی تمرکز و تراکم سرمایه است، دوم از بین رفتن کوچکترها و بلعیده شدن توسط بزرگترها و در نتیجه بخش عظیمی از آنچه که ما بهشون میگفتیم خرده بورژوازی خرد و متلاشی میشه و به طبقه کارگر میپیونده. یه مرز حقوق بگیر میشه یا به فقر میشینه یا خودکشی میکنه. رستوران ها رو عزیزان نگاه، و من همینجوری میتونم ادامه بدم که اون مغازه ها و به اصلا اون چیزی که خرد بورژوازی بهش میگیم که به اصلا صاحب وسائل تولید خودش بوده از 100-150 سال به این طرف تا به امروز چه بر سرش رفته. و جناب ادوارد برنشتین که به مارکس بهانه میگرفت که تو چی داری میگی؟ طبقه متوسط داره گسترش پیدا میکنه، مزخرف داری میگی. کاش حالا هم مارکس زنده بود هم ادوارد برنشتین زنده بود تا بیان روبرو بشن با هم دیگه و ببینن در امریکا و اروپا و سایر جاها که در کشورهای جهان سوم به سرعت داره صورت میگیره. خود ایرانشو نگاه کن، خصوصی سازی، همینطور خصوصی سازی. پس اولین خصوصیت نظام سرمایه داری عبارت است سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریت. تا اینجوری سلب مالکیت نشه نظام سرمایه داری نمیتونه پا بگیره. عزیزان من هفته گذشته اشاره کردم موقعی که آقای موسوی میگه جامعه آینده باید از نیاز رها بشه، این نقض اولین قانون نظام سرمایه داریه. برای اینکه این سلب مالکیت شدگان چی براشون میمونه؟ تبدیل به آدم های نیازمند میشن. فقط یه چیز در مالکیتشون میمونه، نیروی کارشونه که باید بفروشنش. و در نتیجه زیر فشار اقتصادی برای حفظ حیات خودشون و خانوادهشون باید نیروی کارشون رو بفروشن، مزد حقوق بگیر میشن. و اون وقت حالا اگه بخوایم دموکراسی سرمایه‌داری رو بفهمیم باید اجبار اقتصادی رو دریابیم که آیا واقعا نظام سرمایه‌داری اصولا با دموکراسی خانایی داره؟ در حوزه سیاسی میذارن رأی‌گیری اینا بشه، ولی کسی که از طریق اجبار اقتصادی میره زیر سیطره سرمایه نمیتونه حالت دموکراتیک داشته باشه. نمیخوام وارد بحثش بشم، اونو میشه بازش کرد، به طور وسیع میشه بازش کرد که چطور همون دموکراسی سیاسی رو هم این آقایان کمپ دموکراسی که الان هم نامه های مردم رو کنترل میکنن، اینا امریکا رو کمپ دموکراسی میدونن. هرچند که نمیدونن که هم صحبت های ما، هم نامه های ما، هم تلفن های ما، حالا ممکنه مال ما رو، ولی به طور کلی قانونی کردن که همه اینا رو کنترل بکنن. ما میخواییم ببینیم که کمپ دموکراسی فرضاً شهر لندن یا نیویورک، آیا فرضاً 60 سال پیش که من اینجا بودم میلیون ها دوربین تمام رفت آمد های ما رو تو کوچه ها و باغ ها و پارک ها و ساختمان ها و اینا دنبال میکردن؟ همش به اصطلاح زیر اصطلاح ذره‌بین بودی؟ همین لندنی که به اصطلاح یا انگلیسی که مهد دموکراسی بوده با 3 میلیون دوربین مردم رو کنترل میکنند، همه جا کمپ دموکراسی. بنابراین این اولین ویژگی نظام سرمایه داری، علت این که من اینا رو باز میکنم، بعدش باید به این عزیز پاسخ داده بشه که چطور ما میتونیم اینا رو رفع بکنیم، چه کار باید بکنیم. دومینش عبارت از اینه که همه چیز کالایی میشه. یعنی چه؟ اگر به همین کنفرانسی که در مکزیک پریروز بوده به گفته ها و به اصلا نوشته ها و قدنامه هاشون نگاه بکنن، همه چی رو میخوان کالایی بکنن. اولین چیزی که کالایی میشه نیروی کار انسانه. فرضاً در امریکا تا زمانی که هنوز مردم زراعت میکردن، فلان کس یه تیک زمین داشت، به هیچ وجه زیر بار سرمایه‌دار نمیرفت، ولی که به محضی که بهش زور میگفتن میرفت رو زمینش، میگفت گور پدره. باید از اون سلب مالکیت بشه که برای ادامه حیات خود و خانوادهش هیچی نداشته باشه جز فروش کار، نیروی کارش. بنابراین تبدیل به کالا میشه. یعنی چه؟ یعنی انسان جوهر خودش رو میفروشه برای ادامه حیاتش، و جوهر انسان از هستی انسان جدا میشه. از خود بیگانگی اینه که تمام نوشته های اولیه مارکس البته از هگل گرفته بوده. راستو به این موضوعه. موقعی که یک انسان نیروی کارش اولا تحت اجبار اقتصادی مجبور به فروش نیروی کارش، نیروی کارش فقط عضلات و استخوان‌ها و مفاصلش نیست، مغز و انسانیتشه، ابتکاراتشه، نیروی فکری و جسمیشه، یعنی جوهر وجودشه که قبلا مال خودش بوده، به طبیعت نگاه میکرده، توی کارگاه خودش کار میکرده، دلش نخواست کار میکرده، دلش نخواست کار نمیکرده، با زن و بچهش بوده، خونش رو خودش میساخته، تخمرغش رو میورده میخورده، الان باید نیروی کارش رو بفروشه، تخمرغ رو بره از شبت سوپرمارکت بخره. یعنی دومین خصلت عبارت از کالایی شدن همه چیز. مثال بزنم برای عزیزان که آب، 20 سال پیش ما آب بطری داشتیم که کوکاکولا و پپسیکولا به قیمت 20 برابر نفت خام به ما بفروشه، هر بطری 2 یا 3 دلار. آب لوله رو ما باز می‌کردیم یا می‌رفتیم سر جوب آب یا توی رودخونه. موقعی که من می‌رفتم شنا می‌کردم از همون رودخونه همون شوشتر خودمون آبم می‌خوردم من. الان من جرأت میکنم این کارو بکنم؟ حتی من جرأت نمیکنم برم از روی اون صخره های شوشتر بپرم تو آب. کلی آلودگی و امثالها هست. آبها رو آلوده میکنم. آبها رو چیز میکنم برای اینکه اون وقت از یه فیلتر بگذروننش و بعدش یه عکس چشمه یا نمیدونم قطب شمال یا کوهستان های چیز رو روش بندازن و هر قطبی $2 با ما بفروشن، $1 یا در پاریس $3 $4 کالایی میشه همه چیز. ولی از همه مهمتر کالایی شدن نیروی کار انسان، یعنی جوهر انسانه. به قول کارل پولانیی کتابی داره The Great Transformation، اساساً باید این کتاب رو بخونم. شما موقعی که هم انسان رو و هم طبیعت رو به کالا تبدیل بکنی، هر دوی اینها در مسلخ سود سرمایه قربانی میشن که دارن میشن. برای اینکه سومین خصلت نظام سرمایه داری عبارت از اینه که تولید برای رفع نیاز انسان نیست، برای سوده. بارها من این رو عرض کردم که این یک ارزش مصرف داره که یه چیز مفیده، ولی سرمایه دار اینو نمی‌سازه به خاطر مفید بودنش، به خاطر اینکه چقدر پول توشه. یعنی در واقع یه زمانی ارزش مصرف مهم بوده و فرضاً توی همون شوشتر خودمون که من از خونه تا بازار که می‌رفتم، مسگر سر رام بوده، لحاف دوست سر رام بوده، زرگر سر رام بوده، حلیم پس سر رام بوده، نونوا سر رام بوده، بقالم سر رام بوده. نونوا واقعا برای سود نبود، برای گذراندن امرار معاشش، یا مسگر همینطور، لحاف دوست هم همینطور. بعدش تبدیل میشه، فقط و فقط یک هدف داره و اونم عبارت از افزایش سود و نرخ سود و انباشت بی نهایت و بی انتهای سرمایه که هیچ انتهایی نیست. همینطور که عرض کردم، چرا نظام سرمایه داری با بقاء بشریت و طبیعت سازگار نیست؟ چون انباشت سرمایه هیچ حد و مرز نمیشناسه و در نتیجه مصرف و به اصطلاح تولید هیچ حد و مرز نمیشناسه، در حالی که کره خاکی محدوده و جلوی این گرفته بشه. بنابراین سومین خصلت نظام سرمایه داری عبارت از اینه که تولید برای رفع نیاز انسان نیست. به طور کلی برای سرمایه دار، و من همینجا دوباره و چون بارها و بارها سرمایه دار که من میگم یه چند تا به اصطلاح کارگاه های کوچه کنه من فلان اینا، صحبت از 500 شرکت جهانی داریم میکنیم که اینا در اروپا و امریکا و ژاپن و استرالیا و ارسلت که کشورهای اصلی و شرکاشون در جهان سوم هست. 500 شرکتی که جهان رو در حقیقت بخش بخش عظیمی از سرمایه ها و به اصطلاح چیزهای تولید در دستشونه، وسائل تولید، و سهامداران اصلیشون همون 1% بالا. راجب اونا داریم صحبت میکنیم، مثلا بعضی از سرمایه‌داران کوچیک موچیک و یا متوسط ایران، ما داریم راجب اونا صحبت میکنیم که اینا در حقیقت تولید براشون به هیچ وجه با هدف رفع نیاز انسان نیست، بلکه برای سود و بالا بردن نرخ سود، و در این راه کاملا حاضرن هم طبیعت و هم انسان رو در مسلخ سود قربانی بکنن و میکنن، کشتار میکنن، کشورها رو به خاک و خون میکشن، دانشگاه ها رو نابود میکنن، راه ها و همه چی رو کشتار میکنن. شب و روز که الان امریکا داره میکنه، کمپ دموکراسی شب و روز داره کشتار میکنه، و بعضی از روشنفکرهای ما اینا رو نمیبینن. هر چه که بنابراین این هم خصوصیت بعدیشه. همه اینها در یه دوره مفید هم بوده، یعنی انگیزه سود. ولی همینجا من اشاره بکنم، افرادی مثل آدم اسمیت یا جان لاک و یا بسیار حسابت سردمداران اینها برای ازلی نشون دادن و ابدی نشون دادن نظام سرمایه میگن که طمع‌ورزی و سود پرستی جزء طبیعت انسانه. بارها من راجع به این قضیه صحبت کردم ولی ناچارم دوباره هر شبت که اشاره بکنم. تاریخ رو ما باید بخونیم که در عرض 200,000 سال گذشته از زمانی که هوموساپینس روی دو پا وای میسه در طبیعت دست میبره و در نتیجه سخن گفتن رو آغاز میکنه و شعور انسان تکوین پیدا میکنه و اون چیزی که بهش میگیم سوژه یعنی انسان متفکر و اندیشنده. اخیرا در شمال اسپانیا غاری پیدا کردن که مثلا آثار هنری توش پیدا کردن 146,000 سال پیش. تازه در افریقا ابتدا انسان هوموساپینس به وجود میاد. چقدر طول کشیده تا اومده به اروپا که در اسپانیا تازه پیدا کردن. بنابراین لااقل 200,000 سال. در عرض این 200,000 سال اگر این جوامع طمع ورزی و سود انگیزه تولید و یا رفع احتیاجشون بود امکان نداشت که بتونن به بقایشون ادامه بدن. تمام شواهد نشون میده دیرین شناس ها ارسوچه و انتروپولوژیست ها یعنی مردم شناسان روی اقوام و قبائل مطالعه کردند و نه تنها در دوره جوامع اولیه، در دوره بردهداری و در دوران فئودالیسم هم اینطور که انگیزه اصلی در دوران فئودالی طمع‌ورزی به سود نبوده. تجار به شدت به اصطلاح مورد نفرت جامعه بودن در اینکه دنبال سود و به اصطلاح طمع‌ورزی بودن، هم سمیقیان در سابق و هم یهودیان که به اصطلاح در اروپا. به چه دلیل زیر فشار بودن؟ به دلیل اینکه در کار داد و ستد و معامله بودن و نه در کار تولید. به همین دلیل مردم به شدت به اصطلاح حساسیت داشتن. بنابراین طمع‌ورزی و سود جزء طبیعت انسان نمیتونسته باشه. تاریخ رو اگه مطالعه بکنیم ولی غیر از اون میخوام به امروز روز برگردم در جواب این عزیز. فرهنگ مردم امریکا داره عوض میشه. اگه ما تو عمق جامعه امریکا بریم، فقط جنبش وال استریت نیست که بیاد در پارک زوکاتی یک به اصطلاح کمیونیتی یا یک جماعتی به وجود بیاره که برای همه غذا باشه، برای همه کتابخونه باشه، برای همه وسایل رخت خواب و تخت خواب باشه، برای همه، که البته این به اصطلاح یه چیز بسیار اولیه است، ولی به اصطلاح فرهنگ جمعی، فرهنگ اشتراکی، فرهنگ همکاری، فرهنگ تعاون و نه فرهنگ رقابت، تقابل داره به وجود میاد. در امریکا داره به وجود میاد. از کجا؟ اینایی که در میادین بزرگ اسپانیا دارن میاد، در لیسبون دارن میاد، در روم، در عرصه‌ای که مردم با چشم خودشون و با گوشت و پوستشون باید لمس بکنن این سیستم رو تا کم کم و کم کم به این فکر بیفتن که طمع‌ورزی و سودجویی و منافع شخصی مسائلشون رو حل نمی کنه. این عزیز میگه که از طریق دی ان ای. خیر، این یه پروسه طولانیه، ولی بشریت به مدت 200,000 سال چنین فرهنگی نداشته. اگر نه از بین رفت نابود میشد. و قبائل همین الان در برزیل هستن. عزیزان ببینن چجوری زندگی میکنن. یه چجوری که شکار میکنن همه با هم دیگه شراکتی به حساب مصرفش میکنن. تضاد وجود نداره. 300-400 سال بیشتر نیست که این طمع‌ورزی و سودجویی در جوامع اون هم گوشه کوچکی از اروپا واقعا و در درجه اول در انگلیس به وجود اومده. و این اگه ادامه پیدا بکنه چنین فرهنگی، بشریت رو به طرف نابودی خواهد برد. بنابراین ما ناچاریم که به اصطلاح این خصوصیت دیگه سرمایه‌داری رو که طمع، مثل زمان حسابات عزیزان اگر فیلم وال استریت رو دیده باشن، گکو میگفت که طمع شکوهمنده، درست همون چیزی که رونالد ریگان میگفت و طرفدارانش و روشنفکرهای حسابات کمپ دموکراسی ما، طمع شکوهمند است، یعنی نابودی بشریت معناش اینه. خب اینا بعضی از خصوصیات، یعنی سلب مالکیت، خصوصی کردن یعنی چه؟ ما فکر خصوصی میکنم، یعنی از دست مردم گرفتن و دست اقلیت سپردن، خصوصی کردن. خصوصی کردن یعنی سلب مالکیت از مردم، یعنی تمام اموال عمومی رو از دست مردم گرفتن و در نزد به خاک سیاه نشوندنشون که مجبور شدن برای مثلا یه عده اقلیت کار بکنن و بعد اینها رو در تصرف خودشون گرفتن، اموال عمومی رو، چیزهای طبیعت رو واقعا و بعدش هم نیروی کار انسانها رو، یعنی همه چی رو. خصوصی سازی یعنی ما باید بدونیم، چون اینا میگن که به دست مردم سپردن. در ایران به دست مردم کی هم؟ سران سپاه هم. یک مش به اصطلاح شکم گنده و تجار محترم اموال عمومی رو به دست اینها سپردن. خب اگر اینا خصوصیات اصلیه، چه کار باید کرد؟ سوسیالیسم در اساس به معنای برگرداندن همه اینها به مردمه. آیا این یک باره باید صورت بگیره؟ من چون فقط 7-8 دقیقه بیشتر وقت نیست، اینو این بحث رو ادامه میدیم در جلسات آینده. شوروی رو مثال میزنم که به اصطلاح میخواست سوسیالیست درش پیاده بشه. درس های عظیمی تو این قضیه است و بعضی از عزیزان خب به شدت از من سراسیز میکنن که من موقعی که نقد میکنم از جامعه به اصطلاح شوروی، به شدت به من حمله میکنن و نقد میکنن. نقد که چه عرض کنم، حالا به هر حال گاهی قدم تهدید میکنم. در یک کشور عقب افتاده شما نمیتونید سوسیالیسم رو پیاده بکنید و هدف اولیه انقلاب اکتبر هم این نبوده. نوشته های لنین رو باید خون، لااقل اگر ما قبول داریم که اون رهبر اصلی واقعا انقلاب بلشویکی و بنیانگذار و تئوریسین اصلیش بوده، دو تاکتیکش خرسوچه و بسیاری از چیزاش، دولت انقلابش که به نظر من یکی از بهترین کتاب هاست. چه اتفاقی افتاد در اونجا من نمیخوام وارد تاریخش بشم، ولی فقط میخواستم این رو عرض بکنم که بعد از اینکه شوروی بعد از انقلاب به جای اینکه در چند کشور اروپایی انقلاب بشه و به کمک دولت شوراها بیان، ما میدونیم محاصره شد از هر طرف، به یک بنبست رسید که تا زمانی که خود لنین زنده بود میدونست که به بنبست رسیده و در اواخر عمرش که مدت زیادی طول نکشید برای اینکه سکته مغزی کرد، واقعا درد دلهاش رو خودش دیگه نمیتونست بنویسه و به سکرترش یا به منشیش دیکته میکرد و باید این نوشته های آخر عمرش رو در 2-3 سال که استالین نمیذاش کسی حتی پیشش بره، به اون سیکرترش به اصلا اونا رو باید خوند، اونا رو باید خوند که به اصلا چه فکرهایی به اصلا تو سرش بوده که راه علاج این برای اینکه خودش فکر میکرد. یعنی در اون، حالا دوباره من بر میگردم، در اون شبی که تصمیم برای انقلاب اکتبر، یعنی به اصلا 25 اکتبر گرفته میشه، لنین نظرش این بود که ما میتونیم قدرت رو بگیریم و در اروپا انقلاب سوسیالیستی خواهد شد. نشد و این کشور رو دچار یه معضل عظیم کرد. بنابراین هدفشون واقعا پیاده کردن فقط انتقال قدرت به شوراها بود، به جای یک اقلیت طرفدار جنگ، طرفدار فقر و دست نشانده، واقعا میخواستن که به حکومت شوراها به وجود بیاد. این به معنای سوسیالیسم نبود. استالین که میاد اوضاع تغییر میکنه. اینو نمیخوان بعضی از عزیزان بپذیرن. من کاری به محاکمات دهه 1930 مسکو و تمام اتفاقاتی که بر سر دهقانا رفت، جا به جایی حداقل 20 میلیون که کشاورزی شوروی هنوز که هنوزه نتونسته کمر راست بکنه، به 1913 برسه، تمام آمار نشون میده کمر واقعا کشاورزی چیز رو با این جا به جا کردن با زور و فشار 20 میلیون یا بیشتر دهقان، واقعا کمر کشاورزی شوروی رو شکوندن که شاید حالا کم کم و کم کم بتونه کمر راست بکنه. دو اصل استالین اوورد که تئوری بنیانی مارکس رو در واقع نابود کرد. یک عبارت از اینه که از 1928-29 و به ویژه در دهه 30 اعلام کرد که ما به سوسیالیسم دست پیدا کردیم، کشوری که در فقر بود واقعا، و در سیستم سوسیالیستی قانون ارزش عمل میکنه. عزیزان نکته بسیار پر اهمیت، دیدگاه بنیانی مارکس عبارت از اینه که در سیستم سوسیالیستی قانون ارزش عمل نمیکنه. یعنی قانون ارزش یعنی چه؟ عمل کرده قانون ارزش یعنی استثمار انسان از انسان، یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی از انسان ها. بنابراین بنیانگذار سوسیالیسم بازار الک نوف یا امثال هم نیستن در انگلیس، خود استالینه. در کتابی که در 1900 در واقع یک سلسله مقاله در 1952 نوشت، این مسئله رو مطرح کرد. این یک که نقض کامل دیدگاه بنیانی مارکسه. دوم، ولی به اون اکتفا نکرد، یک چیز دیگر هم آورد که فرضاً در نقد برنامه گوته گفته میشه که در جامعه سوسیالیستی هر کسی به اندازه توانش کار میکنه و به اندازه کمیت کارش از جامعه میگیره. این اومد یه چیز بهش اضافه کرد، گفت خیر، کار یه کمیت داره یه کیفیت داره، اونهایی که کیفیت کارشون بالاتره باید مزد حقوق بیشتری بگیرن. خب نتیجه این چی شد؟ دروازه این رو باز کرد که طبیعتاً کسی که تو حزب داره کار سیاسی میکنه، توی به اصطلاح پولیت بوروه، اینا کیفیت کارشون فوق العاده بالاتره، بنابراین مزد مزایاشون به ویژه مزایاشون باید چندین برابر یه کارگر عادی باشه. اینم دومین چیزی بدعتی که اوورد. خب این دروازه رو باز کرد برای چی؟ برای به وجود آوردن یه طبقه جدید بوروکرات، نومنکلاتور، که چیزهای وکیشن که من خودم اینا رو دیگه با چشم دیدم که با لیموزین در بهترین به اصطلاح کافه ها و چیزها به عشرت شکم گنده های به اصطلاح حزبی میگذروندن. موقعی که میرفتی تمام به اصطلاح مغازه ها خالی از هر گونه جنس بود، کارگرها به اصطلاح. حالا این یه طرف قضیه بود، ولی در قانون اساسی شوروی هم آورده بودن که حق بیرون کردن کارگر رو نداری و هر کارگر، این یکی از اصول در واقع در سوسیالیسم، ما میگیم که بسه هر کسی جز حقوق اولیه انسانی که باید شغل داشته باشه. بنابراین شما خب موقعی که کارگر مال شوروی میبینه که این کل بسه شکم گنده های بالا دارن این زندگی نسبتاً مجلل و مرفه رو دارن و خودشون در چه شرایطی توی مغازه ها جنس پیدا نمیشه، چنین کارگری کار میکنه؟ کار نمیکنه. در نشه چه اتومبیلی میسازه؟ اتومبیل مشکوویچ میسازه، پابدا میسازه، که یادم در ایران ما مسخره میکردیم. ما باید حالا، من صحبتی کردم راجع به سیستم سرمایه‌داری که چنین است و بعد سوسیالیسم که میخواست پیاده بشه چرا شکست خورد. بنابراین من هنوز به سوسیالیسم قرن 21 نرسیدم و نمیرسم، در این که الان وقت من گذشته. امیدوارم که این بحث رو در هفته آینده ما ادامه بدیم که ببینیم راه علاجی از این بن‌بست وجود داره یا نداره. یعنی واقعا میشه به یه جامعه انسانی رسید قدم به قدم و عفه بوند، یعنی ما گذر بکنیم به یک جامعه انسانی. راستش جان خیلی ممنون، عرصه که وقت من تمامه، روز میخوام و من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم این بحث رو ادامه بدیم و عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، در دانشجو تیوی و در سایت mohit.golshan.com هم خوشبختانه الان سریع بروز میشه. بنابراین تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.